بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تحدی رو با بخشی دیگر از آیات قرآن پیگیری می کنیم و باز هم توجه می دهم که این مطالب بسیار اساسی است در جهان امروز، مخصوصاً که دین به طور اعم و قرآن به طور اخص در برابر یک چالش‌های جدی قرار گرفته و جز اینکه مطالب قرآن، آیات الهی، اونطوری که پیامبر می‌فهمیده ما دنبال درکش باشیم و مطرح بکنیم، برون رفت و راه گریز دیگری وجود ندارد و این وظیفه شماست که بر اساس همان آیه کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره در توسعه این فرهنگ قرآنی بکوشید، مخصوصاً با امکاناتی که در رسانه امروز وجود دارد و واقعاً یک تحول اساسی در این موضوع رخ داده است که میتواند کمک بسیار خوب و مفیدی در این زمینه به ما بکند. و اما آیات امروز، بخش اول از سوره شعراء است، آیه 141 تا 159. حتما مطلب را هم در دست دارید که ما چه چیزی رو در این مسئله تعقیب میکنیم. اینکه آیا اساساً انبیا دینشون رو از طریق انجام کارهای خارق العاده و اعجازآمیز پیش بردن و اگر این کارها رو نمی کردن مردم ایمان نمی آوردن، یا اصلاً این که اعجازی در کار انبیا نبوده است جز همین کلام. ما می خواهیم بخش دوم رو ثابت بکنیم، یعنی ببینیم اصلاً بخش اولی وجود نداشته و نیازی نبوده و اگر هم انبیا انجام می دادن کسی ایمان نمی آورد به متن صریح قرآن، که حتی اگر این کارم بکنید کسی ایمان نمیاره، و اگر هم ایمان بیاورن موقتی است و این ایمان مفید فائده نیست. این باز من هر چند جلسه که میگذره این رو هی تکرار میکنم که یادمون باشه چه کاری رو داریم تعقیب میکنیم. خب سوره شعرا میدونید که راجب همه انبیاست، راجب ثمود بخش اول بحث ما هست امروز. کذبت ثمود المرسلین، در برابر هر نبی یک گروهی آمده و تکذیب میکنه. پس قوم ثمود همه انبیا رو تکذیب کرد، المرسلین هر فرستاده ای رو تکذیب کرد، فقط صالح رو تکذیب نکرد، همه انبیا رو تکذیب میکرد. اذ قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون، که این تکذیب آغاز شد که همه انبیا رو یک جا رد کنن، وقتی که صالح که برادر اونها بود، ببینید یک شخص ماورایی نیست، برادرشونه، برادر اونها بود، از اونها سوال کرد که شما تصمیم ندارید که پرهیزگاری پیشه کنید؟ میپرس اینی لکم رسول امین، من برای شما فرستاده ای هستم امانت دار، بنابراین یک امانتی پیش من هست که باید این رو به شما تحویل بدهم و ادای دین بکنم. فتق الله و اطیعون، پس لازمه ادای این دین و امانت این است که شما از معصیت و نافرمانی خداوند دست بردارید، پرهیز پیشه کنید، و از من تبعیت کنه، چون من رسول امین هستم. بنابراین تبعیت از من به خاطر شخصیت من نیست، به خاطر اون امانتی است که پیش من هست و باید به شما تحویل بدهم. و ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی الله یا الا علی رب العالمین. در این بابت هم از شما پاداشی نمیخوام، پاداش مرا خداوند میده. خب قطعا پاداشی هم بالاتر از این نیست که یک پیامبری بتواند حتی یک نفر رو هدایت بکنه. خیلی پاداش بزرگی است که میگیره و همه روابط استادی و شاگردی همینطوره. اگر که در یک کلاسی 50 نفر باشن، اون شاگردی معلم رو خیلی خوشحال میکنه که مثلا در یه امتحان سختی فرضون مثل کنکور قبول بشه. این یکی خوشحالیش از اون 50 نفر دیگه که درس هم خوندن بیشتره. بنابراین میگوید اجر من رو خدا میدهد، اجر در اینه که ببیند که توانسته است یک نفر رو هدایت بکنه. بعد سوال میکنه اتترکون فیما هاهنا آمنین، شما مردم فکر میکنید که در این وضعی که هستید همینجا و این نعمتهایی رو که دارید و ازش بهرمند هستید رها میشوید که با اینها بمانید در امان؟ این فکر می‌کنی امنیت، امنیت بهره‌وری و بهره‌مندی از نعمت‌ها همیشه اینجا هست و شما به همین حالت رها می‌شوید؟ سوال. فی جنات و عیون، در این باغ‌ها و چشمه‌سارها می‌مانید. و زروع و نخل طلعها هضیم، در این کشتزارها و زیر این نخل‌هایی که خوشه های بسیار لطیف دارند، اینا رو دائمی می دانید. و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، و از این سنگ ها کوه ها سنگ هایی رو می برید و با آنها خانه می سازید با نهایت استادی. فاره یعنی بکار بردن، بکار برنده مهارت، اسم فاعله. فرح یفرحو بهی حوزه ها، اون فرح یفرحو یعنی شاد شد، فرح بهی حوز یعنی مهارت بکار برد، استادی بکار برد. از اینجاست فاره که آخرش هی گرد باشه به معنای کسی است که استادی رو به کار میبره، مهارت رو به کار میبره، نه ماهرا. ممکنه ماهر باشه مهارتشو به کار نبره، ولی اونو میگن ماهر. ولی فاره کسی است که این مهارت رو به کار میگیره. اون وقت میپرسه که شما از این کوها سنگ میبرید و باش خانه میسازید، فارهین، نهایت مهارت خودتون رو هم درش به کار میبرید. فاتقوا الله و اطیعون، به اینها نگاه نکنید، اینها پایدار نیست. از معصیت خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید. من دلسوز شما هستم. یعنی وقتی که چیزی نخوام، چون هر کسی یه کاری میکنه که اجرت بگیره، من وقتی چیزی نخوام، خب پس دشمن شما نیستم، خیرخواه شما هستم. ولا تطیعوا امر المسرفین، از فرمان اسرافکاران تبعیت نکنید. این هر کسی که در امری زیاده روی بکنه، این خیلی مشهوده، حتی کسی صاحب قدرت باشه، رئیس باشه، پیشوا باشه، امام باشه و از این مکانت و جایگاه خودش بخواهد زیادی استفاده بکنه، میشه مسرف. زیادی بخواهد بگوید منم، زیادی بخواهد بگوید قدرت دست منه، زیادی بخواهد بگوید من از همه بالاترم، مصرفه. داره زیاد میره توی این را. تا بیاد تا کسی که پول دستشه، یه کاری دستشه و در اون زیاده روی و اسراف میکنه. اینا همه مصرفن. اولین درخواست صالح از قوم ثمود بعد از دعوت به تقوا و اطاعت از خودش اینه که شما از فرمان اسرافکاران و زیاده روان تبعیت نکنید. اونا کیه؟ خصوصیتشون میگه. مصرف کیه؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کسانی که پیوسته در زمین فساد میکنن و هیچ کار اصلاحی انجام نمیدن. من واقعا شگفت انگیزم که با این کتاب در میان مسلمان ها چطور همه اینها برعکسش داره اجرا میشه. یعنی اطاعت از امر مصرفین همه جا هست و خصوصیت مصرفین هم همینه که قرآن میگه، اصلاح درشون نیست، همش افساد. قالو، حالا تحدی شروع میشه اگه راست میگی. قالو انما انت من المسحرین، ای صالح تو جادو زده ای، عقل تو از دست دادی. مگر میشه کسی عاقل باشه و بیاد خلاف جهت آب شنا بکنه؟ همه جامعه داره از این طرف میره، همه دارن از امر مصرفان تبعیت میکنن. کسانی که یفسدون فی الارض ولا یصلحون همه جا رو گرفتن. خب آدم عاقل میاد در برابر این موج بیسته؟ دیوانه ای تو، مسحر شدی، جادو زده شدی. الان خیلی کم شنیدم، چون شاید تو خانواده های قدیمی کمتر بودم، ولی قدیم خیلی تو خانواده ها میمدن منزل ما زیاد، حتی از خیشان ما. یه کسی مثلا گفتن چیز خورش کردن، مسحر. یعنی چهار تا کلمه حرف حسابی هم که میزدن گفتن چیز خورش کردن، نمیفهمن. این چیز خور کردن همینه، یه چیزی به دادن آقای صالح خوردی دیگه حالتو نمیفهمی، حرفتو میزنی که الا تتقون. امروز آقا دیگه یکی روزه است، مثلا این جوان ها به همکلاسی هاشو میرسن، با ول کن دیگه، روزه ای؟ مسخره، نکنه نماز هم میخونه؟ ول کنیم بابا، دورش گذشته، این کار چی میکنی؟ مسحرید شما، عقلتون رو از دست دادید. این حرف امروز نیست، هزارها سال قبل همیشه جوامع بشری مواجه با این مسائل بودند. ما انت الا بشر مثلنا، تو کی هستی؟ یه بشر مثل خود ما. کسی که میخواهد دعوت بکند به تقوا و بگوید از من اطاعت بکنید نه از امر مصرفان، اینکه نمیتونه بشر باشه. حالا تو اگر راست میگی چه کار کن؟ فأت بآیت ان کنت من الصادقین، یه نشانه بیار اگر راست میگی، یه کاری بکن که ما ایمان بیاریم. حیف که نمیتونم مثال براتون بزنم، خودتون دیگه مثالاش پیدا کنید. قال هذه ناقة، گفت که این یه شطوره. حالا اشارش به کیه؟ ممکنه انگشتش اینطوری بوده، این یه شطور. فرض بگیرید این جانب یک شطوره، لها شربون و لکم شرب یوم معلوم، این یه روزی داره، شما هم یه روزی، بیش از این که نیست. یعنی من این شتر رو ببرم آب بخوره، اونقدری که سیر بشه میخوره، شما هم همینقدر، تازه در روز معلوم شده است، در یک روز معلوم، شرب معلوم، اندازش مشخص. زیاده طلبی برای چی؟ مثال میزنه. حالا شما تجسم کنید که اینطوری میگه، میگه هاذهی ناقتون، حالا اونجا میگه ناقت الله و سقیاها، آب میخواد، تشنش، چی میخواد بهش بدید؟ زهر میخواد بهش بدید یا آب؟ چی میخواد بهش بدید؟ ولا تمسوها بسوء، خواهش من اینه که به این شتر آسیب نرسانید، بدی بهش نکنید. فیأخذکم عذاب یوم عظیم، اون وقت در یک روزی یک عذابی بزرگ، یا در روزی بزرگ عذابی فراگیر شما را فرو خواهد گرفت. خب آیه چی؟ آیش چی بود؟ در برابر تحدی قوم که میگوین اگر راست میگی، توی بشری مثل ما هست، حالا اگه میخوای بپذیریم راست میگی، یه آیه بیار، یه نشانه بیار. این که بازم داره حرف میزنه، میگه هاذه ناقتون لها شرب و لکم شرب یوم معلوم، داره حرف میزنه، یه شتره و اینو بدی بهش نکنی. خب این که آیه نشد، ما آیش کردیم، ما درست کردیم. قرآن چیزی توش نیست که از دل کوه صالح یه شتر کشید بیرون و اعجاز نشون داد، شتر درست کرد، دیده از سنگ شتر درست کردن. قرآن هم حرفی نداره. قرآن یه میگه این هاذهی ناقتون، این شتره، شتره، بهش بدی نکنید. فعقروها فاصبحوا نادمین، این شتر را پی کردن و پشیمان شد. چرا؟ برای اینکه وقتی میخواستن سوار بشن دیگه نداشت. اما اون موقع برای لجاجت با صالح شتر رو پی کردن و اون شتر فطرتشون بود، فطرت پاک و سالم خودشون رو که باید در راه تقوای الهی و اطاعت از رسولان الهی به کار می گرفتن، چون اینجا انطباق داره، اینجا شفاعت داره، اینجا جفت شدن داره، که فطرت همه انسان ها با فطرت رسولان الهی یکیست. اما من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، فقط در چارچوب اذن و اراده و خواست الهی این انطباق صورت میگیره، بلا صورت نمیگیره. اینا این رو پی کردند، این فطرت رو از بین بردن. فطرت میگوید تقوا پیشه کن، فطرت انسان سلیم است و پرهیزگاری را دوست دارد و اطاعت از فرمان مصرفان را دوست ندارد، ولی عقل و پی کردن این ناقه این است که به این بدی برساند و این را تابع امر مصرفانش بکند. بعد که میخواد سوارش بشه، یعنی بعد که میخواد ازش استفاده بکنه و در راه خدا بره و پرهیز پیشه بکنه، دیگه شتر پی شده، دیگه این عادت ثانویه شده خرابکاری. وقت میبینی معتاد شده، دیگه نمیتونه ازش جدا بشه، اون شتر سلامت نفسش پی شده، حالا هرچه میخواد سوار اون بشه نداره، نیست. یه مثال، بقیه شو دیگه خودتون. پس فأخذهم العذاب، اینجا، یعنی در اوج ندامت و پشیمانی عذاب میرسه. یعنی ندامت مساویست با عذاب، همین عذاب، عذاب آنها را گرفت. پشیمانی که دیگه نتونه کاری بکنه، دیگه شطور نداشته باشه سوارش بشه، این عذابه. ان فی ذلک لآیه، آیه صالح، آیت میخوام همینه، این آیت تو اینشون تفهیم بکن. هیچ معجزه اتفاق نیفتاد، کلام رد و بدل شد و مثال زد و ضربنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، که این شطوره، ببینی شطور سوارش میشه به دردت میخوره، اینو برای روز مبادا نکش، پی نکن، این همون شطوره، این فطرت تو به دردت میخوره، فطرت سالم، آزار بهش نرسون، خرابش نکن. این جدال، جدال عقلی است، جدال کلامی است. بعد خدا میگه همین آیه است، نشانه تو همینه، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. من فکر کنم اگر صالح شطور از دل کوه در آورده بود، خیلی ها ایمان می بردن. بنابراین همین فطرت، همین ناقت الله، همینه که باید آبیاری بشه، همین است که باید از چشمه هدایت الهی بنوشد و این دست انسان است، افسارش زمامش دست ماست. پس اکثر ایمان نیاوردن، اکثرشون با این حال ایمان نیاوردن. حالا اگر که 100 تا شترم آمدن با این حال میگن نه خیلی صالح اعجاز کرد، باشه قبول، اعجاز کرد، پس چرا ایمان نیاوردن؟ اگر قرار است که انبیا با اعجازشون حقانیت خودشون رو ثابت بکنن و کارهای خارق العاده انجام بدهن تا مردم ایمان بیاورن، پس چرا این قوم، حالا سمود، اقوام دیگه هم مثال زدیم، ایمان نیاوردن؟ این قوم فعلا در این مجموعه آیات میگه و ما اکثرهم مؤمنون. نخیر، از ایمان خبری نبود. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. توی سوره شعرا اگه دقت کرده باشید دو آیه هی تکرار میشه، یکی اینکه انبیا میگوین ما اجر نمیخواهیم، و یکی بعد از بیان هر دوره نبوت یکی از رسولان خدا همین آیه رو تکرار میکنه که ان ربک لهو العزیز الرحیم، عیناً تکرار میشه، خدای تو هم صاحب عزت و قدرت است و هم صاحب رحمت. یعنی وقتی میگه بیاید اطاعت از این رسول بکنید، مبتنی بر این دو قدرت، یا مبتنی بر علیم و حکیم بودنه، یا مبتنی بر عزیز و رحیم بودنه، از سر لطفه، از سر فیضه. آیات بعد سوره فصلت 12 و 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. ای پیامبر، اگر از تو اعراض کنند و روی برتابند، تو بگو که من شما را انذار دادم از یک صاعقه ای که مثل صاعقه قوم عاد و ثمود است. و صاعقه هم یک لغتی است عرفی در همه زبانهای دنیا. آقا اینو بگیر مثل برق، برو بیا. قدیم یه اصطلاحی اصفهان بود، در جاهای دیگه من نشنیده بودم، میگفتن تیرتخش، مثل تیرتخش برو بیا. حالا این اگه بیاد توی متن، توی شعر، این آدم یعنی مثل تیر میشه و مثل تخش میشه و نم چی میشه، میره و میاد، یا میگن مثل برق برو بیا، برقی، مثلا بعضی میگفتن برقی برو، برقی این کارو بکن. این برق که به خاطر اومدن این برق نبود، این برق آسمان بود. قبل از اینکه این برق بیاد این کلمه تو زبان ما بوده، یعنی مثل اون برقی که از آسمان میجهد. پس عذابهایی که ناگهانی بر سر امتها نازل میشوند، اینا اسمش صاعقه است. یعنی ملت داره زندگیشو میکنه، میخوابه، بیدار میشه، تجارتشو میکنه، ولی با عدم تقوا، با عصیان در برابر فرمان الهی، با سرپیچی از هدایت الهی، ولی داره کارشو میکنه. یه دفعه مثل صاعقه نیروهای خارجی کشورشو اشغال میکنن، نیروهاشو نابود میکنن، خودشم محبوس میکنن، به این روز سیاه مینشان. از کجا اومد؟ صاعقه. برق و همه بدبخت میشن. چرا؟ اگر این یک ملتی بود که خودش تدریجاً با این ظلم و عدوان مبارزه کرده بود، دچار اون صاعقه نمیشد. خودش نشست و زندگیشو میکنه. باشه، حالا این ظالم حاکم باشه، کارش نداره، زندگیم نمیکنه. حالا زندگی بکنه که روزی 100 نفر و روزی 200 نفر و روزی 50 نفر مثل صاعقه با برق کشته میشه. نه عذاب نیست. وقتی میگه مثل اون صاعقه، صاعقه‌ای که عاد و ثمود رو فرا گرفت، ای پیامبر بهشون بگو اون صاعقه میاد. وقت امیرالمؤمنین هست، ولی صاعقه معاویه مثل برق همه رو نابود. میگوید تحت کل حجر و مدر فقتلوهم، تمام یاران علی را اگر زیر سنگ و کلوخ مخفی شده باشند بیابید و بکشید. عذابه. چرا؟ برای اینکه علی رو نشناخت، برای اینکه از علی تبعیت نکرد، برای اینکه عدالت علی رو تحمل نکرد. اینا صاعقه است. دنبال چی میگردن؟ اگر ما این منتظر باشیم یا عذاب بیاد، حتما نمیاد، برای که تا حالا اتفاق نیفتاد. ولی این صاعقه ها هست. چه کار کردن اونها؟ خصوصیت عاد و ثمود چه بود که دوچار اون صواعق شدند؟ قرآن میگه اذ جاءت هم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، پیامبران از پیش رو و پشت سر برای آنها آمدند. این هم رسولان قبلی بودند، هم جلوش صالح پیامبر بود، جلوشون ایستاده بود، باشون حرف میزد. چه کردن؟ گفتند به اونها الله تعبدو الا الله، مردم غیر از خدا کسی رو نپرست. پرستنده نمیدونم، مثالایی بزن پایین بزنم، نمیدونم فوتبال در زمان نماز نباشید. بله؟ ظهر شد، حالا بذار فوتبال تموم بشه. نه بذار به جوونا بگم. مغرب، حالا بذار این بازی تموم بشه، بذار این فیلم تموم بشه. یعنی این شریک خداست. یعنی مساوی خداست، برابر خداست. الله تعبدوا الا الله. فقط پرستنده خدا. این پول داره از راه حرام به دست میاد، خدا گفته برو از راه حرام. اینو اگر گرفتی یعنی شریک خداستی، یعنی اینو رزاق میدونی، خدا رو هم رزاق میدونی، بس هر دو رزاقن، در حالی که یکی رزاقه و همون خداست. این میشه شرک. پس انبیا دعوتشون این بود الله تعبدو الا الله. ببینید دعوت پیامبر اسلام را، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ذره را شریک او قرار نده، ذره شيئا، که کلمه نکره مفید عموم است. شيئا هیچ ذره و چیزی را شریک او قرار نده. فلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اگر رب میخواییم بگیریم خدا، کسی دیگه رو رب نگیریم. خب این دعوت این پیامبرونه، همه پیامبرا همینه. چی جواب دادن؟ جواب میدن قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکتن، اگر خدا میخواست که ما هدایت بشویم فرشته میفرستد. تو کی هستی؟ و افسوس که در میان مسلمان ها این فرهنگ امروز خیلی شایعه. تو کی هستی حرف میزنی؟ مثلا میگن قرآن کی حرف میزنه؟ میگن قرآن کی حرف میزنه؟ یه قرآن ما نمیفهمیم، قرآن پیش امام زمانه، میاد میاره. اینا همینا نیست؟ که اگر خدا میخواست ما هدایت بشویم فرشته میفرست. فَإِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ما نسبت به این چیزی که شما مدعی هستید که برای آن فرستاده شده اید کافرین. اینها رو قبول ندارد. خب هیچ اعجازی هم اتفاق نمیفته. بحثا میشه، اعجازی ما نمیبینیم. فصلت 43 و 44. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. خیلی حرف تو قرآن ها. ببینید اینجاها باید به این پیامبر اسلام یک اعجازی میداد، اقلا شق القمر ماه دو نصف بکنه، یه تیکش بیفته یه تیکش نیفته. ولی میگه ای پیامبر، حرفهایی به تو زده میشود که محققا همین حرفها به پیامبران پیش از تو هم زده شده. همون. خب اینجا باید خدا بگه که اما ما به اونها معجزاتی دادیم، تو نیازی نداشت. هیچی نمیگه. میگه حرفایی که مردم به اونها زدن محققا به تو هم زده میشه. ما قد قیله، قد جلوی فعل ماضی تحقیق حتمی است. ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم. آمرزش و تنبیه و عقاب دست خداست. هیچ حرف نمیزنه که خیلی خوب الان ما یک عصایی به تو میدیم یا یک کاری میکنیم که تو همه اینا رو سنگشون بکنی بعدم دوباره زندشون بکنی. نه، میخوام همینه، همین حرفا رو به اونا هم زدن. مغفرت و عذاب هم دست خداست. تو منتظر نباشه بگو خدای اینا بیامرز، خدای اونو عذاب کن، خدای ریشه کنش کن، برو کار کن. و اصلا این چیزا تو قرآن نیست که پیامبرها بیان و بگوین که بله ما میشینیم تو این کار بکن. یک دعایی در سوره نوح هست که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. برای ستمگر خداوندا چیزی جز نابودی به او میفزا. نمیگه ورش دار یا نابودش بکن، میگه که این نابودی بهش اضافه بکن. تبار یعنی بی ریشه بودن، بی هویت بودن، بی اصل بودن، هی برش اضافه کن. یعنی این اراده خداست که این اتفاق بیفته. به دست کی؟ اونجایی که خدا میگه نحن و ما، یعنی بشر، هدایت الهی، انبیا و همه نیروها. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. اینا اومدن گفتن که اصلا چرا قرآن عربیه؟ ببخشید امروز هیچ کس نمیگه اینم زبان قرآن عربی است و چرا عربی است و اگر به فارسی بود و اگر چرا ما نماز عربی بخوانیم و اینا، همین هست. همون ایرادام همون وقت بود که اصلا چرا عرب بودن ها، ولی اعتراض میکردن که چرا یه زبان دیگه قرآن نازل نمیشه، به زبان تو میاد. تو اگه راست میگی قرآن رو به یه زبان دیگه بیار، اجازت این باشه و بدون اینکه درس خوانده باشم. اگه نمیگی من امی هستم، بله من بی سوادم، این حرفا رو از بی سوادی هم میزنم، می سوادی رو به زبان دیگه بزن. این تقلبه داری میکنی که به زبان خودت حرف بزنی بعدم بگی من اعجاز دارم. نه خیر، تو اگه راست میگی به یه زبان غیر عربی قرآن رو بیار، بعد به ما بگو چی میگه، اینکه اجازش بیشتره. بعد میگن لقالو لولا فصلت آیاتو، چرا آیه هاش اینطوریه؟ اونجا هم ایراد میگرفت وقتی به اون زبانم بودا، چرا آیه هاش اینطوریه؟ سوال میکنه، میگه این سوالو بپرس. اعجمیون و عربیون، اصلا درست هست که زبان یک کتابی که این میخواد بیاره غیر عربی باشه و شنوندگانش عرب باشن؟ این درسته؟ یعنی چقدر دلیل واضح و حجت بینه خدا میاره؟ یا عقلتو حکم کن، اصلا این درسته که این پیغمبر رو بفرستیم شما عرب ها رو هدایت بکنه و کتابش عجمی باشه؟ ها؟ قل هو للذین آمنوا هدن و شفا. بگو ای پیامبر، این کتاب برای کسانی که ایمان بیاورند هدایت است و شفا. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمی، اما کسانی که ایمان نمی آورند در گوش هاشون سنگینی هست، پنبه توی گوش خودشون گذاشتن و این هدایت برای آنها کوری است. این جالبه، کوریه، بینایی بهشون نمیدونم چه مثال های براتون بزنم. نخیر، صالح وجود خارجی داشته، انبیایی که اسامیشون در قرآن آمده تمام وجود خارجی داشتن و از متشابهات نیست و دعوت کننده اقوامی هم بودن که اون اقوام هم بودن، عاد و ثمود و همه اینها بودن، عرض کنم که بنی اسرائیل بودن، تاریخ حکومتشون در مصر حتی به روز ثبت شده، مثلا 402 سال و چند ماه و چند روز اینها ثبت شده هست. بنابراین اینقدر لازم نیست ماه بریم تو متشابهات، شما اون چیزی که اساس قرآن هست بگیرید. حالا اینو مثلا اگر بگید صالح عقل یا عقل نیست، هر پیامبری در جایگاه عقل کامل نشسته. ببینید به پیامبر اسلام میگن عقل کل؟ بله؟ حالا نبوده، بابش میگن عقل کل؟ بله بوده. بنابراین هر کسی که به مقام کمال عقلی میرسد و خداوند او را مبعوث میکند به این جهت که به کمال عقلی رسیده، خودش عقل کل، بله انسانه. و اگر این نباشه، خب بگید بله صالح عقله، عقل تو کی؟ عقل تو خودش، اول تو خود صالح عقله، عقل کامله. و این به تمام کسانی که کمال عقلی پیدا کردن گفته میشه. یه آدم همینطوری تجربه خیلی زیاد داره، شما باش مشورت میکنی، مشورتاش درست در میاد. یکی میپرسه آن چیکار کنیم؟ این برو پیش فلانی، عقل کله. خب پس این آدم هست، این آدم وجود داره، با اون عقل این اصطلاح بهش میگن، نه اینکه صالح وجود نداشته باشه و صالح اصطلاحا عقل باشه. نه خیر، خدا میتوانست کلمه عقل رو به کار ببره، همطوری که میگه افلا تعقلون، افلا یعقلون، عقل رو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قشنگ قفل رو به کار میبره. خب پس لغت رو به کار میبره، لغت رو به جاش به کار میبره و این ضرورتی نداشته که به کلمه عقل بگوید صالح. ولی تمام انبیا به این جهت که عقلشون به کمال رسیده عقل کل بودن و اصطلاحا میشه اونا گفت عقل، و به همین جهت هم باید ازشون تبعیت بشه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله اکبر.